ساعت 24 ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 27 آبان ماه 1396 هجری شمسی برابر 18 نوامبر سال 2017 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت رو میشنویم. مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. روز جمعه بین بنیاد مسکن و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه تفاهم نامه امضا شد که به موجب آن بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در اختیار سپاه قرار خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، عملیات تخریب و آواربرداری واحدهای آسیب دیده، تامین مساله، همکاری در تامین اسکان و سرپناه موقت از جمله اقداماتی است که از سوی بنیاد مسکن به قرارگاه خاتم سپاه سپرده شده است. بر اساس آخرین برآوردها 30,000 مجموعه مسکونی در زمین لرزه استان کرمانشاه صدمه دیده که از این میان بیش از 15,000 واحد مسکونی به طور کلی ویران شده است. همین برآوردها نشان می‌دهد که بیش از 100,000 تن در نتیجه زمین لرزه خانه و کاشانه خود را از دست دادند. علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر، از آمادگی ایران برای دریافت کمک‌های بین‌المللی برای زلزله‌زدگان استان کرمانشاه خبر داد. به گزارش میزان، رئیس جمعیت هلال احمر می‌گوید با توجه به فاجعه‌ای که برای مردم غرب کشور رخ داده است، فضا برای کمک مردم کشورمان، صلیب سرخ و هلال احمرهای کشورهای دیگر باز است و آنهایی که اعلام آمادگی کردند می‌توانند کمک‌های خود را بفرستند. زمین لرزه 5 روز پیش استان کرمانشاه بنابر اعلام مدیر کل پزشکی قانونی این استان 437 کشته بر جای گذاشته است. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، میگوید ایران در مورد آنچه موضع متعادل پاریس در مسائل خاورمیانه خواند دچار بدفهمی شده است. آقای مکرون محور مواضع فرانسه را جانبداری نکردن از طرفهای شیعه و سنی در منطقه دانست. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری فرانسه افزود:
Ce que la France défend dans la région, c'est le respect des entités nationales.
آنچه فرانسه در منطقه در پی آن است، احترام به هویت ملی هر کشور است. احترام به تکثرگرایی و اقلیت هاست. برای رسیدن به این هدف آرزوی ما این است که ایران راهبرد منطقه‌ای کمتر ستیز جویانه ای داشته و ما بتوانیم در مورد سیاست‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی به یک شفافیت برسیم. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در سفر به عربستان گفته بود به نظر می‌رسد فرانسه به بحران‌ها و فجایع انسانی در خاورمیانه نگاهی یکسویه و جانبدارانه دارد. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، روز پنجشنبه در ریاض، پایتخت عربستان، گفته بود که پاریس نگران مداخله‌ها و مقاصد سلطه‌طلبانه ایران در منطقه است. مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، میگوید پرونده اتهامی علیه رضا زراب بر مبنای شواهدی است که شبکه فتح الله گلن ناراضی حکومت ترکیه آن را جعل کرده است. به گزارش رویترز، آقای چاوشوغلو روز جمعه در آنکارا اظهار داشت که قضیه رضا زراب، تاجر طلا و شهروند ایرانی ترکیه، نشان دهنده آن است که پیروان فتح الله گلن تا چه حد در نهادهای آمریکایی از جمله دادگستری و نمایندگی‌های این کشور در خارج نفوذ کردند. دادستان‌های آمریکا رضا زراب و همدستان وی را متهم کردند که از سال 2010 تا 2015 میلادی صدها میلیون دلار از دارایی‌های حکومت ایران و شخصیت‌های حقوقی را در اختیار داشته تا تحریم‌ها علیه ایران را دور بزند. به رغم اینکه 9 نفر در این پرونده متهم هستند، تنها رضا زراب و مهمت هاکان آتیلا، مدیر هالک بانک ترکیه، در ایالات متحده در بازداشت به سر می‌برند. این دو نفر که اتهام‌های وارده را قبول نکردند، قرار است 10 روز دیگر در دادگاه حاضر شوند. و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، مانور سیاسی عربستان در لبنان را با انزوای کشورش قابل مقایسه دانست و ریاض را به دامن زدن در تنش‌های خطرناک در منطقه متهم کرد.
مرداد میردامادی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله نیمه شب. ابهامات در وضعیت اسکان زلزله زدگان و پراکندگی اقدامات کمک رسانی 5 روز پس از زمین لرزه شدید غرب ایران.
من اینجا از طریق رادیو فردا میخوام از مردم عزیز ایران خواهش بکنم اگه ممکنه اینا بتونن برای مردم کانکس تهیه بکنن، کانکس های برای استراحت، دستشویی، حمام.
اعلام پرداخت بدهی چند صد میلیون پوندی بریتانیا به ایران و انکار بدبستان تهران و لندن بر سر آزادی نازنین زاغری.
تصور میکنم که جمهوری اسلامی در این مورد بی‌ربط صحبت میکنه و دولت بریتانیا همه حقیقت رو نمیگه.
پیامدهای بحران استعفای سعد حریری، فشارها به حزب الله لبنان در گیرودار مجالدار جمهوری اسلامی و عربستان سعودی.
حزب الله ظاهرا یک سیاست بسیار آرامی در پیش گرفته.
اینکه جنگی در بگیره من الان بعید میدونم.
فشار متوجه حزب الله و اعمال تحریم های بیشتر و اعمال قطعنامه های سازمان ملل خواهد شد.
آغاز 24مین دوره جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان.
الان امسال شما برنامه رو یا چند سال گذشته رو ببینید، اکثرا گروه هایی هستن که همشون در کار تئاتر سال هاست برزیده شدن.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. بیش از 5 روز پس از وقوع زمین لرزی مهیب در غرب ایران، وضعیت اسکان زلزله زدگان همچنان نامعلوم و مبهم گزارش می شود و امداد رسانی گفته می شود به صورت پراکنده از جانب مردم و نهادهای مسئول صورت می گیرد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یکی از امدادگران داوطلب در استان کرمانشاه آخرین وضعیت نیازهای ضروری زلزله زدگان را جویا شده است. مختار خندانی:
ظاهرا به همه روستاها امکانات اولیه رسیده، آب خوراک رسیده و بیشترشون هم چادر تحویل گرفتن. فکر نکنم کسی مونده باشه که اون احتیاجات اولیه رو نگرفته باشه. با این موج کمکی که مردم کردن و بالاخره بخشش هم کارهایی که دولت انجام داده، فکر نکنم کسی مونده باشه.
آیه خندانی، به نظر میرسه که هوا در بخش عمده ای از ایران رو به سردی هست، مخصوصا در مناطق زلزله زده که کوهستانی هم هستند. برای رفع نیاز طولانی مدت تر به نظر میرسه اینطور که کارشناسان گفتن خانواده ها باید به داخل کانکس ها منتقل بشن و چادر نمیتونه اونها رو گرم نگه داره. در این مرحله چطور؟ آیا حرکت و اقدامی صورت گرفته از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی؟
دولت قول داده که برای مردم قرارگاه خاتم الانبیا اون خونه ها رو بسازه. فکر نمی کنم این خونه ها به این زودی برسن. کانکس هایی هم هستن، کانکس ها رو خوب یک مقدارشون دولت آورده، یک مقدارشون هم خیرین تهیه کردن، ولی تعدادشون خیلی خیلی محدود هستش. من اینجا از طریق رادیو فردا میخوام از مردم عزیز ایران خواهش بکنم اگه ممکنه اینا بتونن برای مردم کانکس تهیه بکنن، کانکس های برای استراحت، دستشویی، حمام، کانکس هایی که بتونه احتیاجات مردم رو مرتفع بکنه. حداقل اینها شاید 1-2 سال تبعات زلزله همچنان تا خونه های اصلیشون آماده بشه این تبعات باقی میمونه و چون الان هم فصل زمستان هستش، فصل ساخت و ساز در داخل ایران نیست. به همین خاطر این کانکس ها خیلی ضروری هستن، به ویژه مردمی که در مناطق صبور و برو دور افتاده هستن.
آقای خندانی، اون چیزی که ما شاهد هستیم از طریق شبکه‌های اجتماعی به نظر میرسه که بخش عمده ای از کمک‌های مردمی به شکل کاملا پراکنده و به شکل کمک‌های انفرادی داره به منطقه منتقل میشه. چه مشکلاتی رو این شرایط ایجاد کرده؟
مردم ایران کار خودشونو انجام دادن، واقعا به معنی کلمه سنگ تمام گذاشتن اصلا. ولی متأسفانه همونجوری هم که شما فرمودین کمک ها بسیاری که خیلی متمرکز هستش، پراکنده هستش، هر کس میخواد خودش کمک ها مستقیما به دست مردم برسونه و این یک مشکل بسیار جدی رو پیش میاره. دیروز در سرپل زهاب چادر رو دیدم که خانواده بیرون از چادر میخوابیدن. دوست ما خیال کرد گفت این بنده خداها چادر ندارن. ما پیاده شدیم رفتیم، نه اینا چادرشون پر شده، توی چادر جا ندارن برای اینکه خودشون بخوابن.
از چه چیزی پر شده بود داخل چادر؟
از پتو، مایحتاج، آب، حتی وسایل گرم کننده مثل این چراغ‌های خوراک‌پزی، اینجور چیزا. ولی خب خوبه اشاره بکنم به اینکه بیشتر چراغ‌های نفتی رو که برای منطقه فرستادن چراغ‌های زیاد اومده و بین مردم توزیع شده، ولی مشکل اصلی ما نفت سفیده. این منطقه گازکشی شده بود، نفت سفید خیلی کم گیر میاد. اگه مردم بتونن همتی بکنن نفت سفید بفرستن و بقیه کمک هاشون رو بذارن برای تهیه کانکس خیلی خیلی بهتره.
آقای خاندانی، وضعیت امنیت به چه شکل هست؟
وضعیت امنیت در روزهای اولیه زیاد خوب نبود، ولی الان با استقرار پلیس، نیروهای نظامی در جاهای مختلف یک مقدار امنیت برقرار شده. کسانی بودن که خارج از اون منطقه زلزله زده اومده بودن و خودشون رو به عنوان زلزله زده نشون میدادن، اینها بعضن آدمایی بودن که کارهای ناشایست انجام میدادن و سایر مردم رو میدزدیدن، ولی شکر خدا الان با استقرار پلیس و با اینکه دیگه مردم همدیگر رو شناختن، فیس تو فیس دیگه مردم بیشتر همدیگر رو میشناسن، میدونه همسایه‌ش کیه، اون طرفش کیه، خب اون آمار اون دزدی‌های اولیه خیلی خیلی کمتر شده.
آقای خندانی، شبهاتی هم مطرح شده در مورد آمار رسمی کشته شدگان زلزله، در حالی که رسما اعلام شده که بیش از 400 نفر کشته شدن، حالا داره مطرح میشه که بیش از 1000 نفر در این زلزله کشته شدن. واقعیت چه هست در این میان؟
ببینید، اونایی که در آمار رسمی اومدن کسانی بودن که رسما براشون گواهی فوت صادر شده. دوستایی بودن که 10-12 نفر فوت کردن، روستا بود 2-3 نفر فوت کردن، هیچ کدوم از روستاها منطقه شهرستان سلاس باباجانی، چه در منطقه سرپل زهاب و قصر شیرین، دشت زهاب، همه اون مناطق و کوههای دالاهو تا به طرف منطقه گهواره، هیچ کدوم از روستانشینانی که اونجا فوت کردن و به خاک سپرده شدن، برای هیچ کدوم از اونها تا الان من ندیدم گواهی فوت تهیه بشه، چون مردم بسیار بسیار مشغولن. اینها در روزهای آینده اینا رو باید به آمار رسمی اضافه کرد و به نظر من شاید از 1000 نفر هم بگذره این آمار.
مختار خندانی از امدادگران داوطلب در استان کرمانشاه بود در گفتگو با رویا کریمی مجد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
یک روز پس از اون که تهران و لندن اعلام کردن پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران ربطی به پرونده زندانی ایرانی بریتانیایی ندارد، سفیر ایران اعلام کرد این پول در روزهای آینده پرداخت می شود. حمید بعیدی نژاد در کانال تلگرامش با اعلام این مطلب پیشینه ای از این قرارداد و دعوای حقوقی را توضیح داد و نوشته ارتباط دادن این موضوع به پرونده خانم زاغری به گفته او تصوری کاملا نادرست است. این در حالی است که همسر خانم زاغری ریچارد رتکلیف حدود یک سال پیش گفت که جمهوری اسلامی همسرش را به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در مورد وصول طلب ایران از یک قرارداد تسلیحاتی 40 ساله نگاه داشته است. درباره این قرارداد هانا کاویانی از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا گفتگو کرده و درباره پیشینی آن پرسیده است. رضا تقی‌زاده:
بریتانیا بعد از آمریکا دومین فروشنده تسلیحات سنگین و همینطور تجهیزات هوایی به ایران بود و بعد از انقلاب تقریبا همه قراردادهای خرید تسلیحات خارج ایران لغو شد و متعاقبا با شروع جنگ ایران مورد تحریم تسلیحاتی غرب هم قرار گرفت. بنابراین نه ایران میخواست این سلاحایی که به بریتانیا سفارش داده بود تحویل بگیره و نه بریتانیا قادر بود این سلاحا رو به ایران تحویل بده، در حالی که پیش پرداخت برای این سلاحا صورت گرفته بود و بخش عمده اونها به ایران تحویل نشده بود.
آقای تقی‌زاده، در طول این سالها صحبت زیاد بود درباره این قرارداد و دعوای حقوقی که ایران و بریتانیا می‌کردن. میشه یک نگاهی داشته باشیم به زمانی که در نهایت رأی داده شد به نفع ایران که حالا رقمش همکنون بین مقام‌های ایرانی و بریتانیایی متفاوته، بین 400 میلیون پوند تا 450 میلیون پوند به ایران بازگردانده بشه؟
نکته مورد اختلاف تا حدودی به بهره پولی تعلق میگیره که نزد بریتانیایی ها باقی بوده. بریتانیا این تنها باری نیست که ذخیره‌های ارزی ایران رو بعد از انقلاب در اختیار داشته و از آزاد کردنش خودداری کرده. در دوره آقای گوردون براون 1.2 میلیارد پوند دارایی ایران در بانک‌های بریتانیایی ضبط شد. البته بدون سر و صدا این دارایی‌ها آزاد شدند، ولی بهره اون متقابلاً مورد محاسبه قرار گرفت. همون اختلافی که ایران با آمریکایی‌ها در مورد پس گرفتن پول‌هایی که با قراردادهای نظامی در اختیار آمریکا ایران قرار داده بود، به نوعی به توافق رسید. با بریتانیا هم میخواد به توافق برسه، ولی اصل سرمایه رو نمیخواد، اصل و فرع اون رو میخواد و در مورد نحوه لغو قرارداد هم نظر حقوقی بین دو طرف اختلافی است. ولی بریتانیایی‌ها این پول رو از شرکتی که از ایران این پول رو دریافت کرده بود، قسمت عمده بدهی داره، یعنی کسانی که تانک‌های شیر دو یا تانک‌هایی که معروف به ذوالفقار بود به ایران می‌فروختند، اونها این پول در اختیار دولت بریتانیا قرار دادن و این پول در حساب‌های بانکی دولت بریتانیا است. بنابراین محاسبه بهره پرداختی به ایران نباید مشکلی باشه و به نظر می‌رسه که دو طرف در این مورد به توافق رسید.
آقای تغیزاده، همونطور که شما گفتید توافقی گویا حاصل شده و حال سفیر ایران در بریتانیا میگه که این پول به زودی به ایران داده خواهد شد، زمان مشخصش رو معلوم نکرده آقای بعیدی نژاد، اما تاکید کرده که این ارتباطی به پرونده شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی نازنین زاغری نداره. این در حالیه که همسر خانم زاغری یک سال پیش صحبت از این کرده بود که نازنین مسئله مورد تبادلی است درباره این توافق، و به این توافق مشخصا اشاره کرده بود ریچارد رکلیف و گفته بود که سپاه پاسداران میخواد که این پول پرداخت بشه تا نازنین آزاد بشه. این صحبت اخیر که حال گفته میشه، هم ایران هم بریتانیا میگه که پرونده خانم زاغری ربطی به این تسویه حساب نداره، رو شما تو چطور ارزیابی میکنید؟
تصور میکنم که جمهوری اسلامی در این مورد بی‌ربط صحبت میکنه و دولت بریتانیا هم همه حقیقت رو نمیگه. تا حدود زیادی حق با شوهر خانم زاغری است. اختلافات حقوقی دو طرف بر سر بازپرداخت این پول در سال 2016 تمام شده بود. باید پرسید که علت آزاد نکردن این پول چی بوده. در اون زمان خانم زاغری دستگیر شده بود. بریتانیا برخلاف آمریکا به ندرت اتباع دو ملیتی داشته در اختیار جمهوری اسلامی که دی از اونها به عنوان گروگانگیری یاد میکنن، ولی به هر حال جمهوری اسلامی سابقه مبادله آدم‌های زندانی با پول رو داره و همه مطلع هستن. حتی رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ به اون اشاره کرد که یک هواپیما با 1,700,000,000 دلار پول در تهران نشست تا ایرانی آمریکایی دو ملیتی آزاد بشن. بنابراین تکرار تاریخ خیلی بعید نیست و این قضیه بین ایران و بریتانیا هم در حال تکرار شدنه. حالا سوال این است که واقعا اگر در سال 2016 اینها به توافق رسیدن در مورد میزان بازپرداخت و نحوه انجام پرداخت، چرا باید این توافق اجرایی نشده باشه و این پول پرداخت نشده باشه؟ شرایط در مورد آزاد کردن خانم زاغری هست و بریتانیا اگر قول قطعی از ایران نگرفته باشه برای آزاد شدن خانم زاغری، به نظر نمی‌رسه که قطعاً این اشتباه رو مرتکب بشه که پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده ولی در پاسخ مزدی نگیره، به خصوص در این شرایط که دولت بریتانیا در وضعیت بسیار بسیار دشواری قرار داره.
رضا تغیرزاده، تحلیلگر سیاسی، با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. نظرهای شما را میشنویم.
وقتی اوباما قوی ترین رئیس جمهور جهان برای آزادی 4 شهروند ایرانی امریکایی که توسط دولت ایران به گروگان گرفته شده بود مبلغ 1,700,000,000 دلار باج میدهد، خیلی ساده است که مسئولین ایران به این باج گرفتن عادت میکنند و به بهانه های مختلف و واهی شهروندان دیگر کشورهای جهان از جمله نازنین زاغری شهروند ایران انگلیسی را نیز با دریافت 450,000,000 پوند با مسئولین کشور انگلیس معامله می کند و در آینده این روند گروگانگیری همچنان ادامه خواهد داشت، که این عملکرد دولت ایران با عملکرد شورشیان داعش چندان فرقی نمی کند.
من می خواستم از دولت انگلیس درخواست کنم 500,000,000 پوندی که رژیم شاهنشاهی قبل از انقلاب از دولت انگلیس طلبکاره موقعی پرداخت درخواست کنیم، 1,000,000 رو بدن مردم کرمانشاه و سرپل زهاب و قصر شیرین که گرفتار سرما و زلزله شدن پرداخت بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزرای خارجه عربستان سعودی و ایران روز جمعه با فاصله زمانی اندکی تاکید کردند به دنبال جنگ و درگیری با طرف مقابل نیستند، اما این پرهیز هر دو وزیر خارجه از درگیری و جنگ با اما اگرهای دیگری از جنس تامزنی‌های متقابل همراه بود. موضوع بحران استعفای سعد حریری و فشار سعودی‌ها به حزب الله که مهمترین شریک سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار می‌رود، فصل جدیدی از تنش کلامی و اختلال در روابط تهران و ریاض ارزیابی شده است. آرش حسن نیا.
معادله‌ای با مجهول‌های پرشمار. آنچنان پرشمار که حل این معادله را از دسترس ناظران روابط بین الملل خارج کرده است. در این میان آنچه روشنتر از تمامی این مشهولات است، اختلاف‌ها و رقابت‌های عربستان سعودی و ایران است. اختلاف و رقابت‌های منطقه‌ای که نمود و نشانه‌های خود را در موضوعات و مسائل مختلفی نشان می‌دهد. از یمن و بحرین تا سوریه و عراق. از 13 آبان که سعد حریری نخست وزیر لبنان در ریاض پایتخت عربستان سعودی متن استعفای خود را خواند و به ایران و حزب الله لبنان اتهام بست و تاکید کرد که در کشور خود امنیت جانی ندارد، موضوع و محور تنش ریاض تهران لبنان و تحولاتش شده است. روز جمعه عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در مادرید اسپانیا تاکید کرد که حزب الله لبنان باید خلع سلاح شود و فعالیت خود در فضای سیاسی لبنان را به عنوان یک حزب سیاسی از سر گیرد. به گفته جبیر بدون خلع سلاح حزب الله لبنان روی ثبات نخواهد دید. اما این خواست به حرف ساده است و پای عمل دشواری هایی خواهد داشت. علی صدرزاده کارشناس روابط بین الملل در آلمان به این دشواری ها اشاره دارد.
حزب الله به این سادگی تن نخواهد داد، چون تمام اعتبار حزب الله در لبنان این بوده که ما با سلاحایی که داشتیم، با امکاناتی که داشتیم، تونستیم به عنوان تنها نیروی لبنانی جلوی اسرائیل بیستیم و از این طریق تونسته حتی یه عده لبنانی های غیر شیعه هم با خودش همراه بکنه. اگر حزب الله سلاحاش رو کنار بگذاره، در حقیقت اهمیتش رو از دست میده در جامعه لبنان.
این برای دومین روز پیاپی بود که وزیر خارجه عربستان سعودی درباره حزب الله لبنان موضع‌گیری می‌کرد. البته از زمان استعفای حریری، حزب الله لبنان یکی از متهمانی است که مدام مقام‌های سعودی انگشت اتهام را به سوی او می‌گیرند. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل در آلمان، چنین ارزیابی از وضعیت حزب الله لبنان در این روزها دارد.
الان با این وضعیت سیاسی پدید اومده که آقای حریری رفته و مشروعیت دولت لبنان کلن زیر سواله، بیش از پیش فشار متوجه حزب الله و اعمال تحریم‌های بیشتر و اعمال قطعنامه‌های سازمان ملل خواهد شد.
علیرضا نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، نیز بحران لبنان را با نگاه ویژه به حزب الله این چنین تحلیل می‌کند.
حزب الله که وارد سوریه شده بود به مداخله خودش ادامه داد. فراتر از اون، حزب الله با مداخله مستقیم در یمن مهمترین حامی دولت حریری، سنی ها و مارونه های لبنان، یعنی دولت عربستان سعودی رو عملا از دست داد. به این معنا که سعودی ها یک کردیت 3 میلیارد دلاری رو که برای خرید سلاح برای لبنان از فرانسه بود معلق کردن و همینطور شروع کردن به بیرون کشیدن سرمایه هاشون. از شهروندان سعودی خواستن به لبنان نرن و جنگ لفظی هم با حزب الله در اوج خودش ادامه داشت.
اما آنگونه که علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه توضیح می‌دهد، موضع حزب الله در قبال بحران استعفای سعد حریری موضعی مسالمت جویانه با تاکید بر پرهیز از تنش بوده است.
حزب الله ظاهرا یک سیاست بسیار آرامی در پیش گرفته و حتی گفته که اگر سعد حریری برگرده ما به استقبالش خواهیم رفت، نخست وزیر مملکت ما هست. بنابراین تا به حال حزب الله نرفته پای تشدید برخورد با طرفداران عربستان سعودی در لبنان. این بستگی داره تا چقدر قادر خواهد شد که عربستان سعودی واقعا مخالفین حزب الله در لبنان رو بسیج بکنه. الان نشانه‌هایی نیست.
روز پنجشنبه وزیر خارجه فرانسه با سفر به ریاض دیدارها و گفتگوهایی با حریری و مقام‌های سعودی داشت. پایان‌بخش آن سفر نشستی مطبوعاتی بود که در آن عادل جبیر ایران را به انجام اقداماتی تجاوزکارانه متهم کرد و حزب الله لبنان را سلاح در دست ایران خواند که نظام حاکم در لبنان را به گفته او گروگان گرفته است. یک روز بعد بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به آن سخنان واکنش نشان داد و صحبت‌های عادل جبیر وزیر خارجه سعودی را لفاظی و تکرار ادعاهای بی اساس توصیف کرد. او نیز در مقابل اقدامات ریاض را بی ثبات کننده دانست و مقام‌های سعودی را متهم کرد که بر مقام‌های سیاسی دیگر کشورها برای پذیرش استعفا فشار وارد می‌کنند. جنگ لفظی مقام‌های ایران و عربستان سعودی در سال‌های اخیر مدام برقرار بوده و هیچگاه پایان نگرفته است. اما این روزها موضوع لبنان و حزب الله این جنگ لفظی را داغ‌تر از هر زمان دیگری کرده است. ضمن آنکه کشانده شدن زبانه‌های شعله جنگ یا درگیری به لبنان برای برخورد با حزب الله می‌تواند ابعاد ماجرا را متفاوت از قبل کند. هرچند که علیرضا نوری‌زاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن چنین باوری ندارد.
باید دید که در بازگشت چه اتفاقی میفته. اینکه جنگی در بگیره من الان بعید میدونم، به خاطر اینکه نه شرایط منطقه‌ای و نه شرایط بین‌المللی اجازه چنین چیزی رو نمیده. آمریکا و فرانسه به عنوان دو متحد همیشگی لبنان مانع از این کار خواهند شد و هم آمریکا و هم فرانسه نسبت به لبنان حساسیت ویژه‌ای دارند.
علی صدرزاده صاحب نظر مسائل خاورمیانه در آلمان نیز معتقد به اقدام و حضور مستقیم عربستان سعودی علیه حزب الله لبنان نیست، اما میگوید هر اشتباهی از طرفین میتواند منجر به پیامدی کاملا غیر منتظره شود.
عربستان سعودی خودش مستقیما وارد این ماجرا نخواهد شد. عربستان سعودی مبارزش علیه حزب الله سعی میکنه طرفداران خودش رو در لبنان بسیج بکنه و به خصوص عربستان سعودی میل نیست که بعد از بالا گرفتن این تنش‌ها اسرائیل وارد این جریان بشه، و اسرائیل هم چندین بار اعلام کرده که دولت اسرائیل لبنان و سوریه رو یک پارچه میبینه در مورد حزب الله و در هر دو کشور وارد جنگ با حزب الله خواهد شد. فکر میکنم که برگ برنده عربستان سعودی علیه حزب الله هم فشارهای آمریکاست، هم امکان دخالت اسرائیل هست. ولی همونطوری که گفتم فعلا حال و هوای لبنان نشانی از این نداره که وارد یک تنش زیادی با حزب الله بشن.
سفر سعد حریری و خانواده‌اش به پاریس و قوت گرفتن بازگشت او به لبنان در روزهای آینده میتواند کلید حل معمای پرمجهولی باشد که روشن‌ترین متغیرهایش تهران و ریاض هستند با رقابت‌ها و اختلاف‌هایشان.
جدیدترین دور انتقادهای محمود احمدی نژاد از مقامهای جمهوری اسلامی و قوه قضاییه. احمدی نژاد تا کجا پیش خواهد رفت؟
دستگاه سیاسی ایران و از جمله قوه قضاییه در برخورد با احمدی نژاد با یه معما روبرو هستند، و معما هم اینه که احمدی نژاد از دل خود اینها بیرون اومده.
چون سوالها و ابهامات در مورد عملکرد احمدی نژاد و تیمش از سالهایی که اینا زمام مورد دست داشتن بالا رفته و قوه قضاییه بالاخره تکلیف رو روشن بکنه، اینها میخوان اعتبار دستگاه قضایی رو زیر سوال ببرن که این ماجرا به عقب بیفته.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه شوید. با حضور سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و علی حاجی قاسمی، استاد جامعه شناسی سیاسی در سوئد. دیدگاه‌ها را شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید.
همراه شما هستیم از مجله نیمه شب رادیو فردا. 24مین دوره جشنواره تئاتر ایرانی شامگاه پنجشنبه در شهر کلن در آلمان با گرامیداشت جانباختگان زمین لرزه استان کرمانشاه آغاز به کار کرد. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
24 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره تئاتر ایرانی با یاری و کمک مادی اداره فرهنگ و کلیسای پروتستان شهر کلن کار خود را آغاز می‌کند. این فستیوال شامگاه پنجشنبه در حالی گشایش یافت که 4 ماه پیش مجید فلاح‌زاده مدیر و بنیانگذار خود را در 71 سالگی از دست داد و همسرش بهرخ بابایی که خود دانش آموخته رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر است مدیریت جشنواره را در دست گرفت. پیش از شروع کار این فستیوال خانم بابایی در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به رسالت این جشنواره در بازتاب مسائل اجتماعی از طریق هنر تئاتر از هدفهای آغازین و کنونی فستیوال هم گفت.
هدف این بوده که یک ماه همدیگر رو پیدا بکنیم در خارج از کشور و بتونیم به کارهای همدیگه کمک کنیم. هدف دوم از طریق این همدیگر رو پیدا کردن کیفیت کار رو بالا ببریم. خوشبختانه این فستیوال با اون هدفی که ما می‌خواستیم که کیفیت کار باشه و کسایی که میان تئاتر کار می‌کنن تئاتری باشن، به معنای اینکه آموزش دیده باشن، متداوم کار تئاتر کرده باشن. اگر بازیگر هست بازیگر باشه. من کلمه حرفه‌ای رو به کار میبرم، ولی نه به این معنی که نان بخوریم از تئاتر. ما اکثرا الان هممون کار دیگه‌ای رو انجام میدیم، ولی از اون نیروی اقتصادی میذاریم روی کار تئاترمون. الان امسال شما برنامه رو یا چند سال گذشته رو ببینید، اکثرا گروه‌هایی هستن که همشون در کار تئاتر سال‌هاست ورزیده شدن و حتی قبلا در ایران پایگاه آموزش تئاتری رو دارن پشت سرشون. منهای آلمان ما اکثرا از هلند، فرانسه، از ایتالیا، سوئد، اگر از راه دور بگم از آمریکا داشتیم گروه چندین بار و از کانادا هم داشتیم. تقریبا 4-5 سال از ایران دعوت کردیم، ولی به دلیل مشکلات بسیار فنی و عدیده‌ای که پیش اومد ما دیگه نتونستیم از ایران دعوت بکنیم.
24مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان شامگاه پنجشنبه ضمن یادی از قربانیان زمین لرزه اخیر در غرب ایران، در برنامه دیگری با اجرای بخش‌های کوتاهی از سه نمایشنامه‌ای که مجید فلاح‌زاده پیش از این به صحنه برده بود، یاد او را نیز گرامی داشت. یکی از این نمایشنامه‌ها داستان داش آکل، اثر معروف صادق هدایت است که به وسیله دو بازیگر حرفه‌ای تئاتر، علی رستانی و حسام توکلی اجرا شد.
همه اهل شیراز می‌دونستن که داش آکل و کاکا رستم به خون هم دیگه تشنه هستن و سایه یکدیگر رو با تیر می‌زنن. یه روز داش آکل جلوی قهوه خونه سر محله نشست. یهو سر کله کاکا رستم پیدا شد. یه دستی زد پر قوای عواش و گفت
احچه یه چایی وقتا بیا وطا مگه کلی اونایی که قپی در میکنن اگه لوتی هن شب میان دست و پنجه نر میکنن.
پوریا یه ولی قستم اگه دوباره مست کنی و از این غلط کاری بکنی با مرگه همین رو به دنیمت میکنن.
چند مضمونی عنوان جشنواره امسال تئاتر ایرانی است و در آن ضمن اجرای 11 نمایشنامه و برگزاری دو کنسرت، دو برنامه جنبی هم شامل نمایشنامه خوانی و یک نشست بحث و گفتگو پیرامون وضعیت پناهجویان گریخته از جنگ گنجانده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در دنیای ورزش روز نخست جدای گراند پری هلند چندان چنگی به دل برای دست کم جدوکاران ایرانی نزد. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
در نخستین روز مسابقات جایزه بزرگ جودو در هلند از تیم 6 نفره ایران 2 نفر حذف شدند و 4 نفر در انتظار رقبان. در وزن 66 کیلوگرم قاسم نوریزاده با 2 برد و 2 باخت از دور رقابت‌ها کنار رفت. در 60 کیلوگرم نیز محمد رشنون نژاد با شکست در نخستین پیکار مقابل حریف هلندی رقابت‌ها را ترک گفت. 4 جودوکار دیگر ایران، مهدی فتحی‌پور، سعید ملایی، رامین صفویه و جواد محجوب، طی امروز و فردا به مصاف حریفان خواهند رفت. مسابقات جودوی گراند پری هلند با شرکت 43 کشور جهان برگزار می شود. تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی زیر 23 سال ایران بعد از سالها بار دیگر در مسابقات امیدهای جهان شرکت می کنند. علیرضا رضایی سرمربی آزادکاران ایران پیشاپیش اعلام کرده هر نتیجه‌ای که تیم ایران در مسابقات جهانی کسب کند او را راضی خواهد کرد.
اگر واقعا به خود باوری رسیده باشن، با تمام توانشون بجنگن، پا پس نذارن و در واقع با تمام وجودشون مبارزه کنن، هر نتیجه که کسب بشه مورد رضایت بنده و همکارانم خواهد.
مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان برای کشتیگیران زیر 23 سال بعد از 20 سال از سر گرفته می شود و حالا نخستین میزبان این مسابقات لهستان است و رقابت ها از 4 آذر ماه آغاز می شود. در اروپا با آغاز تعطیلات پایان هفته مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشورها نیز آغاز شده است. در آلمان شتوتگارت و دورتموند در هفته 12 بوندسلیگا به میدان رفتند و بازیشان همکنون ادامه دارد. دورتموند تیم سوم جدول است و شتوتگارت 12. در اسپانیا هفته 12 لالیگا را دو تیم رئال سوسیداد و ژیرونا آغاز کردند که همکنون این بازی هم در جریان است. رئال سوسیداد 7، ژیرونا 10. هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس را هم تا ساعتی دیگر تیم‌های آرسنال و تاتنهام آغاز خواهند کرد. تاتنهام 3، آرسنال 6. اما بعد از این مسابقه 7 بازی دیگر آغاز خواهد شد. از جمله تیم صدر جدولی منچستر سیتی در لستر سیتی و تیم منچستر یونایتد که دوم است در نیوکاسل به میدان خواهند رفت. لستر سیتی و نیوکاسل در میانه جدولند. و در جهان تنیس آخرین مسابقه تنیس سال که با شرکت 8 تن از بزرگان جهان تنیس در لندن آغاز شده است به نیمه نهایی رسید. در نیمه نهایی تور اتحادیه جهانی تنیس روجر فدرر سوئیسی مقابل داوید گوفین از بلژیک قرار می‌گیرد و گریگوری دمیتروف از بلغارستان با جک استاک بازیکن آمریکایی پیکار خواهد داشت.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش مجله نیمه شب را با میهمانی یک پژوهنده می‌بندیم.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما احمد کریمی حکاک است. آقای کریمی حکاک از پژوهشگران سرشناس ادب فارسی در آمریکا است و در شناساندن شعر و ادبیات معاصر ایران در آن کشور نقش فعالی داشته است. او حدود 20 کتاب منتشر کرده و مهمترین اثر او تلیه تجدد در شعر فارسی است که آن را به انگلیسی نوشت و بعداً به فارسی ترجمه و در ایران منتشر شد که پژوهشی است در مورد سیر شعر فارسی از کلاسیک به مدرن. او در دانشگاه تهران در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کرد و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در رشته ادبیات تطبیقی دکترا گرفت. او برای مدتی در دانشگاه تهران تدریس کرد ولی در سال 63 شمسی به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه مختلف آن کشور زبان و ادبیات فارسی تدریس کرد. او بسیاری از آثار ادبی را به فارسی ترجمه کرد، از جمله گزیده اشعار کارل سندبرگ و بلندی‌های ماچو پیچو از پابلو نرودا، همچنین اشعاری از فروغ فرخزاد، اسماعیل خویی و عباس کیارستمی را به انگلیسی برگرداند. آقای کریمی حکاک پس از بازنشستگی از دانشگاه میلند حال در لس آنجلس زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای احمد کریمی حکاک، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. لطفاً بگید که شما 5 نفری رو که می‌خوام به مهمانیتون دعوت کنید کیا هستند؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، مهمانهای من 5 شاعرند از جای جای جهان: رابیندرانات تاگور از هند، فروغ فرخزاد از ایران، ویلیام باتلر ییت شاعر ایرلندی و راینر ماریا ریلکه شاعر آلمانی از اروپا و پابلو نرودا شاعر شیریایی از آمریکای لاتین.
بسیار خوب، مهموناتون که معلوم شدن. حالا به من لطفاً بگید که البته من بعدا از شما میپرسم که تک تک این مهمونا رو توضیح بدید برای مخاطبان ما که اینا کی هستن، چرا اینا رو انتخاب کردید، ولی قبل از اون میخوام ازتون خواهش کنم بگید که برای اینا میخواین چه موسیقی پخش کنید.
من خیلی دلم میخواد موسیقی رو بگذارم که در اون موسیقی اینها مدرس من باشن و برای این کار بولروی راول رو انتخاب کردم. بولرو یکی از سمفونی های راول هست و من خیلی دوست دارم، ولی فکر میکنم همه رمز و رازش رو نمیفهمم. میخوام از مهمان هام بپرسم در بارش.
ولی خودتون که دوست دارید به خاطر چی؟
فکر میکنم نوعی لحن حماسی من درش میبینم که به آسانی میلغزه به یک متن غنایی و عاشقانه. این گزار رو من خیلی دوست دارم و به دل من مینشینه.
مهمان اول گفتید تاگور. تاگور برای چی آقای کریمی حکاک؟
همه مهمان های من به گونه هایی با مدرنیسم در سنت شاعرانه فرهنگ خودش درگیرند. تاگور در این زمینه خیلی مهمه، برای اینکه کوشش میکنه که از میراث عرفان ایرانی هندی نوعی معنویت بسازه که این معنویت متکی به لاهوت نیست، بلکه متکی است به فرد انسان و نگاه و نگرش او به طبیعت. تا حدی میشود گفت چون ایده رو سهراب سپهری هم بعداً به شعر فارسی زمان خودش آورد، ولی تاگور از این نظر فضل تقدم داره و اوست که به نظر من بین عرفان متکی بر بگونه الوهیت و عرفان متکی بر زمین، همین زمین همین جا و همکنون، متکی است و اون رو سرچشمه معنویت غنی انسانی میدونه.
شما فکر کنید این نوع پرداختن به شعر بوده که تاگور بالاخره برنده جایزه نوبل هم شد دیگه تا اونجایی که من میدونم؟
بله بله، در سال 1913 جایزه نوبل رو برد و این رو برای یک کتابی برد به نام گیتانجالی، که این گیتانجالی در زبان بنگالی به نام آوازهای پیشکش به اصطلاح، یعنی به گونه سروده هایی که او میخواست پیشکش کنه به مردم هند در کشاکش ابتدا آشتی با تجدد قرن بیستم و بعداً در تکاپوی استقلال و بلکه استقلالی که خالی و عاری از معنویت نبوده باشه.
آقای کریم حکاک، ترجمه های تاگور به فارسی رو شما چطوری ارزیابی میکنید؟ ترجمه های خوب داریم؟
نه، میبایست بیش از اینها داشته باشیم و میبایست بیش از اینها تاگور به فارسی زبانان شناخته میشد، چون سفری هم به ایران کرد در سال 1931-32 در دوره رضا شاه و اونجا هم خوش درخشید، ولی من حس میکنم درک درستی در ایران از شعر تاگور ما نداریم، چرا که در این شعر او در این حال فقط به زبانهای رایج همه هند که نیست، به زبان بنگالی و حتی ممکن است به زبانهای ماراتی یا نمیدم اردو هم به صورت کامل قابل ترجمه نبوده باشه.
ولی شعرهای بزرگی مثل ملک شعرهای بهار در ستایش تاگور شعر گفتن تا اونجایی که من میدونم.
بله خیلی میستایند، در این تردید نیست که برنده شدن یک شاعر غیر اروپایی، یک شاعر آسیایی در اون اوایل قرن 1913 که ابتدایی برگزاری جایزه نوبل هم بود توجه همگان رو جلب کرد و بعداً تاگور تبدیل شد به یک پیر دیری که همگان نشست و برخاست با او رو می جستن و حتی کسانی رفتن به بنگال و در زیر دست تاگور کار کردن، مثلا ابراهیم پور داوود یا علی اصغر حکمت، اینها کسانی بودند که تاگور رو بسیار دوست می داشتن. ولی ترجمه شعر خب کار فنی است و من ندیدم به اون صورت انجام بشه که بتونه تمام بار ذهنی او رو به زبان فارسی منتقل بکنه.
حالا میریم سراغ فروغ فرخزاد که تنها شاعر ایرانی است که شما دعوت کردید به مهمانی شامتون. فروغ فرخزاد چرا و شاعران دیگر نه، اگه بخوایم ایرانی ها رو بگیم چرا فروغ فرخزاد؟
ببین فروغ فرخزاد به نظر من در درجه اول شاعری است که صدای زن رو به شعر فارسی وارد کرد، صدای زنانه، زبان و بیان عواطف زنانه و اینها در تمام این میراث 1100 سال مردانه بود. او بود که به عنوان یک زن عاشق مردی شد و این عشق رو در شعرهای سرود که کاملا صمیمانه است و معلومه که گوینده این شعرها زنی است که داره از موضع زنانه به عشق رو میاره. مضافاً بر این که برای فروغ فرخزاد معضل هستی با هرچه شامل تر کردن ارتباطات انسانی رابطه تنگاتنگی داشت و در نتیجه اگر نیمی از جمعیت جهان و نیمی از جمعیت فارسی زبانان که مردان باشند درک نکنند صدای زنانه رو و عوالم زنانه مهرورزی و عشق‌بازی رو، این یک خسران بزرگی بود که ما تازه حالا که گنجینه شعر فروغ فرخزاد رو داریم میفهمیم که چه سهم بزرگی او ایفا کرده در اقلن گذاشتن پایگاهی که الان بیشتر شاعران فارسی زبان چه در ایران چه در تاجیکستان چه در افغانستان خودشون رو دختران فروغ فرخزاد میدونن از نظر میراث ادبی و شعریشون.
مهمان سوم شما ویلیام باتلر ییتس. ییتس برای شما چه اهمیتی داره و در ادبیات چه اهمیتی داره؟
یکی از جنبه هایی که من بهش فکر کردم بعد از اینکه این پیشنهاد خیلی ابتکاری به شما من کردید این بود که من شاعران رو انتخاب کنم که در این حال از مواضع گوناگون فکری با مسائل اجتماعی خودشون هم روبرو میشد و برای این کار من فکر کردم شاعر ناسیونالیستی مثل ویلیام باتلر ییتس که ناسیونالیسم متوجه به اصطلاح جدال و پیکار با هژمونی فرهنگ انگلوساکسون در تمدن خودش باشه خیلی مهمه. یعنی ما بیشتر انگلیس رو و بگیم کلونیالیسم انگلیس رو یا استعمار انگلیس رو متوجه کشورهای دیگر می‌داریم، هند و بسیاری کشورهای دیگر، ولی این چگونه در یک فرهنگی که زبانش زبان انگلیسی ولی پیشینه فرهنگیش متفاوته و آرمانهای نسل ویلیام باتلر ییتس هم در اون متفاوت بود چگونه می شود این رو بیان کرد و چگونه می شود این رو به صورتی دید که ویلیام باتلر ییتس می گوید که او مثلا در شعر سیلینگ تو بیزنتیوم یا سفر دریایی بیزانس کاری می کنه که در حقیقت می خواد مسئله پیران سری انسان رو ببره در فرهنگ های شرقی به نظر خودش و از اونجا بیاموزه که چگونه با پیران برخورد می کنن. این درس مهمی است برای ما که بدانیم که غرب مثلا گوته یا حال بگیم در این مورد ویلیام باتلر ییتس چگونه به شرق می اندیشید و این انباشت تفکر انسانی در شرق چگونه می خواست مایه خرد نوآورانه خودش بکنه. ویلیام باتلر ییتس تئاتری هم بود، یعنی نمایش نامه نویس بود و خیلی بازیگر بود و در بسیار از نمایش نامه های خودش بازی کرده و این لحن دراماتیک رو به شعر خودش هم میاره. یعنی من فکر میکنم اگر ما دنبال شاعری باشیم که خطابت قرن بیستم رو به وجود آورده باشه اونطوری که مثلا قصیده سرایان فارسی زبان در طول اعصار به ما تقدیم کردن، این رو می شود در ویلیام باتلر ییتس یافت که در فراسوی تغزلی که زیر این آب روانش هست یک آبشاری هم هست که آبش با تلاطم حرکت می کنه و اون این رو من بسیار دوست می دارم این حرکت رو در شعر ویلیام باتلر ییتس.
میریم به سراغ مهمان چهارم شما ویلکه. در مورد ویلکه بفرمایید چرا اون انتخاب کردید؟
ویلکه واقعا میشود گفت ملتقای سنت شعری در آلمان هست و نوآوری. یعنی به صورتی اگر گوته و هاینه رو ما پیش از ویلکه بدونیم بار سنگینی که بر دوش ویلکه گذاشته میشه این است که چگونه این سنت رمانتیسم و پست رمانتیسم یعنی دوران بعد از رمانتیسم رو به مدرنیسم تبدیل بکنه. نوعا همون کاری که ییتس در زبان انگلیسی و همراه با تی اس الیوت و ازرا پاوند و اینها کردن، منتها از این دیدگاه که در آلمان ما نوعی آتش داشتیم که گوته به ثمرش رسوند با ابراز ارادت شدید خودش به حافظ، که حالا دیگه این میراث مونده بود برای کسانی مثل هاینه و ریلکه که ثابت بکنند که در غرب هم تفکر عارفانه وجود داشته. برای اینکه به این برسه رسید به سویدنبرگ، اون متفکر قرن 17 آلمانی که در حقیقت میشه گفت از قرون وسطای اروپا خودش نشأت گرفت و نوعی ارتباطش با عرفان مسیحی و عرفان یهودی برقرار شد و همین میراث رو ریلکه آورد و به نوع تفکر شخصی خودش پیوند زد و تفکر آرمانی تجدید رو و تجدد رو در شعر آلمانی بنا کرد و بنای خوبی هم بود برای اینکه بعد از اون بسیارانی حتی شاعر کمونیستی مثل وشت هم
از او از نظر اسلوب شعری از اون درس گرفتن. حکیمان یونانی از افلاطون بگیرید تا نو افلاطونیان در دورانهای جدید از طریق ریلکه وارد تمدن و تفکر شاعرانه غربی شدن.
در مورد بازم آثار فارسی ریلکه تا اونجایی که من میدونم فکر کنم ناتل جز اولین که ناتل خانداری جز کسانی بود که قدیما کارهای ترجمه کرده.
بله، گزیده هایی از سانس تو اورفیوس، غزلواره هایی برای اورفه رو، خطاب اورفه رو ترجمه کرد و همینطور دوینو الیجیز، مراسی دوینو رو که این اسم اون مکان رو با خودش هم میکنه که ریلکه در اونجا این شعرها رو نوشت. ولی اینها انقدر در زبان آلمانی ریشه دوانده که به دشواری میشه از اون ریشه کندشون. زبان آلمانی از این نظر به نظر من دشوارترین زبان است برای ترجمه به فارسی و به همین دلیل در این حال که دکتر خانلری کارهای آکادمیک مهم میکرد در این زمینه در مجله سخن، ولی ریلکه رو هنوز فارسی زبانان و ایرانیان اونچنان که باید نمیشناسن.
من در جای خوندم که آل احمد یه وقت گفته بود که هدایت در بوفکور تا تاثیر ریلکه بود. این همچین چیزی رو شما شنیدید، اطلاع دارید یا همچین چیزی؟
بله بله، من شنیدم و آل احمد این رو گفته بود و از یک نظرهای درست هم میگی، برای اینکه اون یأس و شاید باید گفت پوچی که ریلکه بهش میرسه در هدایت هم بازتاب داره. ولی آقای سوابق باید به یاد داشته باشیم که هدایت رو به بسیارانی بستن، یعنی چون به نظر میرسید که بوفکور به ویژه مثل فرزند سرزاهی پشت در ادبیات فارسی گذاشته شده و تعلق به این سنت نداره و نمیشه در قالب‌های روایتگری پیشین یا حتی اوایل قرن بیستومی همزمان هدایت اون رو توجیه کرد، این است که فضاهای بسیار ناشناختهی می رفتن کسانی مثل آل احمد و تبار هدایت رو در اونجاها می جستن و پر بیرا هم نمی گه پاراگراف هایی هست در نوشته های ریلکه که هدایت نقل کرده، ولی هدایت اسفنجوار همه این افراد رو که خونده بود می گرفت و جذب می کرد و از درون فکر خودش بیرون می داد. این نیست که او اقتباس کرد، سرقت ادبی کرده چیزی، ولی طبع هدایت این اسفنج بود که هر قطره آبی رو جذب می‌کرد و در خودش نگاه می‌داشت تا زمانی که فشرده بشه و بیرون بریزه.
می‌رسیم به مهمان پنجم شما، پابلو نورودا، شاعر بسیار بلد. معروف.
همینطور که گفتم من دنبال شاعرانی میگشتم که بعد اجتماعیشون اول بعد اجتماعی داشته باشن و ثانیا بعد اجتماعیشون کمرنگ هم نبوده باشه. حتی از شما چپنها آقای سبا من بعد از پیشنهاد شما فکر کردم حتی ماو تدونگ رو بیم ولی وقتی که این شاعران به حاکمان تبدیل میشن تمام شعریت ازشون انگار گرفته میشه و با تمام رقت احساسی که ممکنه قبلا در شعرشون از خودشون نشون داده باشن چشم میپوشن بر همه اون و کار حکمرانی و فرماندهی و به اصطلاح رهبری یک جامعه رو به عهده میگیرن. از اینجا من دیگه ماو تتونگ رو ول کردم، ولی نرودا او هم به حزبی تعلق داشت، به حزب کمونیست شیلی، ولی خوشبختانه کینه و عداوت ایالات متحده آمریکا، یعنی در حقیقت می شود گفت سرمایه داری آمریکایی با همه احزاب پیشرو آمریکای لاتین به گونه ای بود که این رو مجاز و حتی شایسته تحسین جلوه می داد در آمریکای لاتین و نرودا هم از این برکنار نمود. ولی مثلا در این حال، حالا صحبت ترجمه فارسی می خواهیم بکنیم، من همراه با دکتر فرامرز سلیمانی 4 کتاب از نرودا به فارسی ترجمه کردیم که مهمترینش به نظر من همون ترجمه اولمون بود از بلندی های ماچو پیچو. وقتی به این شعر میرسه که در برابر یک ویرانه باستانی ایستاده و از نیاکان خودش پرسشگری میکنه، کمترین اثری از آثار تحزب و ایدئولوژی کمونیست در او باقی نمیمونه. یعنی اونقدر ظرفیت قنایی خودش رو حفظ میکنه که بیسته عین خاقانی در برابر ایوان مدائن و از ایوان مدائن یا در این بلندی های ماچو پیچو پرسش بکنه که بشر پیشین چگونه بود؟ آیا فقر شالوده زندگی او را هم تشکیل میداد یا این فقر یک پدیده اقتصادی است در طول اعصار به وجود آمده؟ این جنبه نرودا در چشم من بسیار شایسته این میکرد که فارسی زبان ها و ایرانی ها بشناسندش و این 4 کتاب رو ترجمه کردیم.
بسیار خوب. 5 مهمان شما معلوم شدن. حالا آقای کریمی حکاک، برای این مهمانان شاعری که شما دعوت کردید به مهمانیتون و براشون بولروی راول پخش میکنید، میخواهید چه غذایی بدید به اینا که شام خوبی باشه براشون؟
بله، والا شراب و شمع و شیرینی در خانه من همیشه هست، ولی از اونجایی که من از نعمات بسیاری محرومم، از جمله از هنر آشپزی کاملا محرومم، ولی خوشبختانه در قلب تهران جلس یا ایران جلس زندگی میکنم، یعنی در محله وست‌وود، رستوران ها و چلوکبابی های بسیار خوب و معتبری هست. این 5 مهمان رو همراه خودم میبرم به اونجا و غذاهای لذیذ ایرانی رو براشون سفارش خواهیم داد و صرف خواهند کرد. مطمئنم از دستپخت من یا حتی شاید از دستپخت شما هم آقای سبا خیلی بهتر بوده
باشه. حتما خواهد بود. ولی فکر میکنید کدوم غذای ایرانی از بین همه اینها مناسب مهمانان شماست؟ یا خودتون کدوم دوست دارید میخواد به اینا بدید؟
من کوکو سبزی. اگر من بین یک غذا از غذاهای ایرانی انتخاب کنم و تمام عمرت این غذا رو فقط باید بخوری، من کوکو سبزی انتخاب میکنم. ولی در اینها قرمه سبزی هم البته. این اصلا سبزی چقدر ابتکار زیبای سبزی به گونه ای که آشپزهای ایرانی استفاده میکنند ازش، سبزی باقالی پلو، اینها همه واقعا میشه گفت باغ رو به سر میز نهار یا شام آدمی میارن. و من حتما قرمه سبزی رو خودم پیشنهاد میکنم و البته جوجه کباب و کباب برگ کوبیده که خودشون دلشون بخواد، هر چه بخوان در اختیارشون خواهد.
امیدوارم که غذای ایرانی به حال خوششون بیاد مهموناتون. حالا شامتون رو خوردید، حتما برمیگردید به منزل سراغ شمع و شرابتون و شیرینیتون، بولرو گوش بدید. حالا بعد از شام بحث بر سر چه خواهد بود؟
من برای اون 4 نفر، این شاعر هموطن خودم و هم زبان خودم فروغ فرخزاد، معرفی خواهم کرد و بهشون خواهم گفت که این شاعر چه کار کارستانی در راه دادن بیان عاشقانه زنانه در شعر فارسی باز کرد و از اونها میتونم بپرسم که در سنت‌های گذشته اونها این رابطه چگونه بوده است. چون همه این شاعران در دوران‌های مرد سالاری میزیستن، صدای مرد و نوع گفتمان مرد به اصطلاح یا مقال مردانه در شعر حاکم بوده، ولی شاید به اندازه زبان فارسی این بیان معدوم نبود، یعنی هرگز واقعا بیان زنانه کاملا غایب نبود در سنت فروغ فرخزاد، میشود گفت بوده. اونها چه میآموزند؟ تاگور چه میتونه بیاموزه از فروغ فرخزاد؟ ریلکه چه میتونه بیاموزه؟ پاولو نردا چه میتونه بیاموزه؟ و ویلیام باتلی چه میتونه بیاموزن در این که زنی تن تنها که فقط 15-16 سال شعر گفت، در 32 سالگی درگذشت، تونست به یک سنت 1100 ساله مطلبی رو حالی بکنه و وارد بکنه که اصلا اون سنت با اون مطلب، یعنی حضور عواطف زن در عوالم عشق، ناآشنا بود کاملا. این برای من کار بزرگ فرخزاده و درس بزرگی که او میتونه به 4 مهمان دیگر ما بده.
فکر کنی شاعر کمونیست مثل نرودا با فرخزاد مثلا مقابله بکنم، با هم در مورد چی میتونن صحبت کنن؟
من فکر میکنم بله، مثلا در این مورد که آیا انقلاب باید سیاسی باشه یا انقلاب فرهنگی مهمتر از انقلاب سیاسی. انقلابی که فروغ فرخزاد راه انداخت در شعر فارسی یک انقلاب فرهنگی بود و آثارش رو با تا صدها سال بعد از اون داره خواهیم دید، ولی یک انقلاب سیاسی مثل که حتی انقلاب اکتبر شوروی پشتش بود بیش از 70 سال دوام نیاورد. این است که من فکر میکنم یک جابجایی هایی در اذهان باید شکل بگیره که زنان شاعر به طور کلی و فروغ فرخزاد به ویژه به ما هشدارهای خیلی جالبی در این زمینه میدن که انقلاب از خود آدمی، از تفکر آدمی و از نوع عواطفی که انسان قابل بیان میدونه یا نمیدونه اعمال میشه.
این از این جهت گفتم که به هر حال بعضی ها ممکنه تصورش این باشه که فروغ فرخزاد درست شاعر بزرگی بوده ولی به مسائل سیاسی روز خودش توجه نکرده، از این جهت گفتم نرودا چه فکر میکنه در مورد فروغ.
درست میگید، مطمئن که نرودا ممکن موافقت کلی نداشته با فروغ فرخزاد و نداره و او خواهد گفت که نه، ایدئولوژی خیلی مهمه، شما این انقلابی که میگید ایدئولوژی نیست، این انقلاب در روابط انسانی است که باید خودش شکل بگیره. ولی خب انقلاب های ایدئولوژی که اونقدر انسان های نسل های گوناگون رو سرخورده کردند آقای سبا، که انسان میگرده کورمال کورمال به دنبال نوعی تحول انقلابی میگرده که دیگه در رأس این تحول عوض شدن یک رژیم سیاسی نباشه، ولی عوض شدن ذهن و ضمیر انسان و دل و قلب انسان بوده باشه.
بسیار خوب آقای کریمی حکاک، فکر کنم بحث بسیار جالبی خواهد بود بین مهمانان شما، ولی وقت ما داره تموم میشه. من خیلی از شما متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم از شما متشکرم که این ابتکار برنامه میزبان رو پیش کشید و همه ما رو غنی‌تر کردید با این کارو.